عشقهایت را خبر کن، با دلم گفتگو میکنم. شروع گریه از اینجاست که ما آقابه تنهاست، که گر گرفته تن باغ، که تشنه لب خود دریاست. همه دهانها تو را صدا می زنند، دهانها پر نام توست. ای سر به ایستاده آقای رنجهای عظیم، راهها به تو می پیوندند، کوچه ها پنجره ها به تو می پیوندند، شمدانی ها دل ها به تو می پیوندند. تو ما را فرا گرفتی که ما وارثان سجاده به وسعت این عالمی. همه تو را صدا می زنند، دهانها پر نام توست. یا حسین،
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انه خیر ناصر و معین. مردم عزیز، شریف، نجیب، مقاوم، ولایت مدار و دوستداران اهل بیت علیهم السلام در ایران ابا عبدالله، سلام بر شما. خیلی خوش آمدید به برنامه امروز که در یکی از روزهای ماه عزای ابا عبدالله الحسین علیه السلام، ماه محرم، تقدیم شما میکنیم. مثل برنامه های روزهای گذشته که خدمت شما عزیزان رسیدیم، هر کس هر جا الان همراهی میکنه با برنامه سمت خدا، تو خونه، توی محل کار، در خودروتون اگر صدا رو میشنوید، رادیو معارفی های عزیز، هر کس برنامه رو داره تماشا میکنه، احترام کنیم. اول برنامه رخصت بگیریم از محضر ارباب بی کفن برای اینکه برنامه رو شروع بکنیم، سلام بدیم محضرشون. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. هفتم تیر ماه و یادآور خاطره شهادت شهید مظلوم دکتر بهشتی رضوان الله تعالی علیه و 72 نفر از همکاران و همراهان و یاران او در انفجار حزب جمهوری، دفتر حزب جمهوری، و یاد خاطرش رو گرامی می‌داریم. ثواب برنامه امروز رو تقدیم این شهید و یاران و اصحابش می‌کنیم. همینطور روز قوه قضایی است، آرزوی موفقیت داریم برای همه عزیزانمون در قوه قضایی. بفرمایید، حاج آقای رفیعی عزیز اینجا هستند و محضرشون به اتفاق باشیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت جناب عالی و همه بینندگان عزیز و شنوندگان عزیز. تسلیت عرض می‌کنیم ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله علیه السلام. این روزها روزهای حرکت افتخار آفرین، من نمیگم اسارت، حرکت افتخار آفرین اهل بیت در افشای چهره امویان هست، زینب کبرا، امام سجاد، ام کلثوم و خاندان ابا عبدالله که شجاعانه در کوفه دفاع کردند و اون فریاد ما رأیت الا جمیلا از زینب کبرا و اون خطبه قرائی که در کوفه ایراد کرد و اون خطبه عجیب. من یه وقتی یک کسی رو دیدم گرایش پیدا کرده بود به اسلام و تشیع، بعد ازش سوال کرده بودن، حالا اسمش هم هست تو فضای مجازی این آقا، که شما دلیل این جذبتون به اسلام و تشیع چی بود؟ گفته بود که خطبه حضرت زینب سلام الله علیها. گرامی می‌داریم این ایام رو. همچنین هفتم تیر سال روز شهادت شهید آیت الله بهشتی که امام فرمود یک ملت بود، خیلی تعبیر بلند، یادم نمیاد جای دیگه این تعبیر برای کسی به کار رفته باشه، و مظلوم بود. من یه خاطره از آقای بهشتی دارم.
خب
من سنی نداشتم،
نوجوان،
بله من 14 سال یا 15 سالم بود، انقلاب که پیروز شد ما رفتیم حزب جمهوری اسلامی دفترش، ثبت نام کردیم به عنوان شاخه دانش آموزی، و خب بیشترش کلاس می رفتیم، البته توی مدرسه هم دبیرستان من بودم، سال اول دبیرستان این وظیفه رو هم داشتیم که با جوونا حرف بزنیم، اگر کسی مایل بود مثلا بیاد کلاس های حزب شرکت کنه. من 7-8 نفر از رفقا رو
جذب
کردم که الان بعضی هاشون جزو به هر حال شخصیت های کشوری و علمی هستند. و مرحوم شهید بهشتی گاهی می آمدن قم، از جمله در 22 بهمن همون سالی که ایشون 7 تیر بعدش دیگه شهید شد، سخنرانی ایشون در میدان آستانه قم بود، همون لحظه هم بنی صدر در میدان آزادی سخنرانی میکرد و خیلی هم در واقع تحریک کننده بنی صدر صحبت کرد. خب یادتونه دیگه، حالا شاید هم شنیدید، بالاخره اختلاف دیدگاه هایی که بنی صدر با شهید بهشتی داشت، و واقعا مظلومیتی که امام فرمود همینجا بود، چون ایشون از خودش دفاع نمی کرد و غالبا سعی می کرد نظام و انقلاب حفظ بشه. ایشون در این میدان آستانه قم آمدن برای سخنرانی، و من زود رفتم جلوی جلو نشستم، همون ردیف اول، چون خیلی هم زیبا بود ایشون،
خوش چهره
خوش بیان، و از همه مهمتر عرض می کنم که با سواد. بله، این آیه رو ایشون اون روز تو همین میدان آستانه خان، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، بعد این جمله کلیدی رو فرمود که بهشت را به بها میدهند نه به بها. بله، ان شاء الله که روح ایشون و شهدای عزیز، حالا من اسامی همش میادم نیست، ولی در بین اینها شخصیت های بسیار بارزی بودن، مثلا خود شهید دیالمه.
بله،
شهید بزرگواری بود،
شخصیت
دکتر دیالمه، شخصیت در واقع بارزی بود، و همه عزیزانی که از روحانی غیر روحانی نماینده مجلس. حادثه سختی بود برای امام و انقلاب، و اما اون کوه صلابت و استواری امام که ایستادند، و اتفاقا به فاصله کمی هم رئیس جمهور شهید شد، نخست وزیر شهید شد، از قوه قضاییه شهید قدوسی و بعضی های دیگه به شهادت رسیدند، اما به فضل الهی این انقلاب همچنان آبرجا ماند. همینجا یه نکته بگم، اون کسانی که خودشون گفتند الان میگن عبایی ندارن که اینا رو ما کشتیم، این شخصیت ها رو ما ترور کردیم، و مردم خیابان توی اتوبوس، چقدر اتوبوس آتش زدن، بالغ بر 17-18 هزار آدم رو توی این کشور ترور کردن و به شهادت رسوندن، حالا هم مدعی آزادی این مملکت و مردمن. شما اول برید جواب اون خونهایی که ریخته شده رو بدید، بعد بیایید مدعی بشید.
بله،
ما در خدمت شما هستیم.
اتفاقا امروز یکی از مناسبت‌هایی که هست، باز شاهد فرمایش حضرت عالی، سال روز بمباران شیمیایی مردم حلبچه است.
وای که چه مصیبتی بود.
کی انجام داد؟
بله،
آمریکا انجام داد. کی انجام داد؟ کشورهای غربی حامی صدام با اون شرایط انجام دادند.
اینا حالا هزار آدم در اونجا از بین رفتن. من یادمه، خدا رحمت کنه، مرحوم آیت الله خزعلی سخنرانی کردن، فرمودن من از اونجا دارم میام، رفته بودیشون بازدید.
بله،
فرمودن خانواده های رو دیدم که دست جمعی روی هم به شهادت
رسید.
فرمودن مادری که فرقون دست گرفته بود، بچه هاشو گذاشته بود تو این که از این صحنه دور کنه، دیدم که خودش و بچه های میان اون فرقون به اصطلاح همه به شهادت. بله، اینا همه صدام که عامل بود در واقع به دستور مستقیم امریکایی‌ها صورت گرفت. باید مردم ما، جوانای ما مطالعه داشته باشند، بدانند، البته میدانند که بالاخره روال دشمن بر این بوده. ان شاء الله خدای تبارک و تعالی اونگونه که وعده داده، خودش خب نمونهش خود صدام بود دیگه، واسه فلاکتی از بین رفت، ان شاء الله مهلال ظالمان رو برسانه
الهی، آمین. حاج آقا، این روزها روزهایی است که نقش آقامون امام سجاد، امام زین العابدین سلام الله و صلواته علیه، خب خیلی پررنگه. در معیت با عمه سادات حضرت زینب کبرا علیها السلام، ما هم مدت مدیدیه که از مسیر بیانات ارزشمند حضرت عالی در محضر دعای مکارم الاخلاق این آغاز هستیم.
بله، همونطور که اشاره فرمودید، هم زینب کبرا هم امام سجاد، این روزها روز این هاست دیگه. و حالا امام سجاد در سخنرانی شام، عمدش زینب کبرا در کوفه و مطالب مختلفی که داشتند، به هر حال واقعا نقش بزرگی رو در ترویج نهضت عاشورا ایجاد کردند. واقعا کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود و اگر امام سجاد نبود. و ما ملاحظه میکنیم که امام با همون گریش، با همون عزاداریش، با همون دعاهایی که الان داریم میگیم، در واقع دعای مکارم الاخلاق یه بعدش سیاسیه. امام میخواد بگه جامعه سالم این جامعه است، این جامعه است که این ویژگی‌های اخلاقی درش باشه. حالا تناسبم داره امروز این فراز رو عرض می‌کنیم که امام سجاد به خدا عرض می‌کنن وجعلنی من صالح عبادک، منو از بنده‌های صالح قرار بده. در کدوم جامعه امام داره این حرفو می‌زنه؟ در جامعه‌ای که اداره جامعه با افراد ناصالحه، عبدالملک و مروان و یزید و اینا بوده دیگه.
بله.
و فرماندارانی که اینا تو مدینه میذاشتن، استاندارایی که میذاشتن. این از بندگان صالح شدن درخواست بسیار مهمی است. حضرت سلیمان سوره نمل آیه 19 است. یکی از دعاهاش این بود: ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. خدایا با رحمت خودت منو جزء عباد صالح قرار بده. حضرت ابراهیم سوره شعرا است. ابراهیم پیغمبر مهمی است، متشکنه. یکی از دعاهاش این است که به خدا عرض میکرد که رب حبلی حکمن و الحقنی به صالحین. ببینید پس صالح بودن اینقدر مهمه. باز در دعا در قرآن میخوانیم آینده زمین از آن صالحان است. ان الارض یرثها عبادی الصالحون. پس بازم این نکته بعدی راجع به اهمیت ساله. نکته چهارم این که در داستان حضرت موسی و خضر، وقتی رفتن در یک قریه و روستایی تقاضای طعام کردن، اونام بخل ورزیدن به این دوتا شخصیت،
غذا نداشتن،
چقدر غذا میخواستن، اما مهمانن، انسانن، الله اکبر، بخیلانه با اینا برخورد کردن. حضرت موسی خیلی ناراحت شد، گرسنه، تشنه، این روستا اینقدر کم محلی کردن. حالا که آمدن دورشن، یه جایی بود یه دیواری داشت خراب شده بود. حضرت خضر بهشون گفت یالا آسنه رو بزن بالا، این دیوار رو براشون بسازیم. موسی هم عصبانی شد، گفت مزد این که بهمون نون ندادن، مزد چی؟ گفت بهت میگم این چی نگو، کاری که من میگم انجام بده. بالاخره این کار رو کردن و بعد حکمتش رو حضرت خضر توضیح داد. گفت این یه گنجی زیر این دیوار بود، اگه همینطور خراب میمون ممکن بود بدزدنش. حالا چرا من این کارو برای این دوتا یتیمی که این گنج این مال اونا بود انجام دادن؟ کان ابوهما صالحا،
پدرشون
تازه روایت داریم، این منظور پدر مستقیمشون هم نیست،
ممکنه جدی اجدادی.
حالا شما ببینید صالح بودن چقدر اثر داره که تو نسل آدمم تأثیر داره. پس یک، حضرت سلیمان به خدا عرض کرد که من رو به رحمت خودت در عباد صالح قرار بده. حضرت ابراهیم الحقنی به صالحین. باز زمین در ارث صالحان است. باز این اشاره‌ای که در این سوره کهف کردم.
بله.
و از همه مهمتر، همتون بلدید دیگه، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین،
سلام نماز
نمازمون. در زیارت نامه از ابوالفضل هم داریم السلام علیک ایها العبد الصالح.
بله.
این لقبی است که
لله.
بله، این لقبی است که امام معصوم به ایشون داده. بله. امام صادق علیه السلام. صالح کیه؟ صالح چه کار باید انجام بده؟ من اینو توضیح میدم. اولا این آیه قرآن رو عرض میکنم، سوره آل عمران آیه 113 114 عزیزان ببینید، یه توضیح بدم. اهل کتاب یعنی مسیحیان و یهودیان، اینها با هم متفاوت بودند. بسیارشون ایمان نیوردن، حتی با پیغمبر مباهله کردن، مسیحیان، یهودیان پیمان شکنی کردن، اما همشون هم اینطور نبودن. اینو شرایط امروز جامعه هم اقتضا میکنه این بحثو داشته باشیم. در میان یهودیان آدمای صالح و خوبم بوده، در میان مسیحیان هم بوده، و حتی یکی از این یهودیان به نام عبدالله ابن سلام وقتی پیغمبر آمد مدینه، آمد مسلمان شد، بعضی از این یهودی‌ها خیلی راحت پذیرفتن اسلام رو. یعنی من همیشه به رفقا میگم مثلا ما میگیم اهل کوفه فلانن، ما اهل کوفه نیستیم. ببینید حیب ابن مظاهر اهل کوفه بوده، مسلم ابن اوسجه اهل کوفه بوده، این کوفه حلب و مسلم هم داشته، بالاخره همشون اینطور نبودن. اینو میخواستم عرض کنم که این آیه میفرماید پیغمبر اهل کتاب مساوی نیستن، لیسو سوا، با هم یکی نیستن. چطور؟ میفرماید اهل کتاب بعضیاشون 7 ویژگی دارن و این 7 ویژگی اینا رو صالح قرار میده. پس من آدرس میدم این آیه رو ببینید، 113-114 سوره آل عمران، در این آیات خدای تبارک و تعالی کسانی رو که این 7 ویژگی رو دارن بهشون میگه چی؟
صالح.
حالا چیه این ویژه یا؟ من اهل الكتاب امه قائمه، بعضی از اهل کتاب خلاصه آماده بودن، امه قائمه بودن، سرپا بودن، خلاصه همراه بودند. اینها چه ویژگی هایی داشتن؟ یتلون آیات الله آنا اللیل، تو دل شب بلند می شدن این قرآن رو می خوندن، آیات الهی رو. پس این یه ویژگی. و هم یسجدون، اهل سجده بودن، یعنی اهل نماز بودن. یؤمنون بالله، این سوم، ایمان به خدا داشتن. ولی یوم الاخر، ایمان به قیامت، با معاد باور بودن.
بله.
4 و یأمرون بالمعروف، نسبت معروف تو جامعه حساس بودن. و ینهون عن المنکر، 6 و یسارعون فی الخیرات، این مهمه، دست به خیر بودن، میدویدن کار خیر انجام بدن. اولئک من الصالحین. ملاحظه همون چی شد؟
بله،
یه صریح دیگه آیه. صالحین کیا هستن؟ کسانی که اهل خیرن، اهل امر به معروفن، اهل نهی از منکرن، ایمان به خدا و پیامبر دارن. عرض میکنم که و ویژگی های دیگه،
ایمان به آخرت دارن،
ایمان به آخرت دارن و اهل سجده و اهل قرائت قرآنن. به عبارت دیگر ما الان چی داریم میگیم؟ ما دنبال این کلمه هستیم که ما جزء صالحین باشیم. دعای امام سجاد دیگه، وجعلنی من صالح العباد، منو جزء بنده های صالح قرار بدید. بینندگان عزیز، کسی عباد صالحه که تو زندگیش عمل صالح باشه، عمل صالح. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، این عمل صالح بیش از 80 آیه تو قرآن داره. خب ممکنه سوال کنید عمل صالح چیه؟ به چه عملی میگن صالح؟
بله.
نماز عمل صالحه، روزه عمل صالحه، جهاد عمل صالحه، همه اینا میتونه عمل صالح باشه. منتها مرحوم علامه طباطبایی میفرماید به 3 شرط، هر عملی که این 3 شرط توش باشه، حالا جهاد باشه، نماز باشه، صدقه باشه. الان حرف من، ما اینو داریم اینجا عملی انجام بدیم دیگه.
بله.
پاشیم میایم تو برنامه.
گفت و شنود
دینی داریم میکنیم.
بله.
شرط اول این که عمل صالح بشه، میگه انگیزش خدایی باشه. یعنی برای رضای
خدا
باشه. خب پس اینطور که بشه یه مقدار کار سخت میشه. چون من یه وقت برای رضای شما میام، یه وقت برای رضای این بانی میام، یه وقت رو درواسطی میام. اگر یه کسی میدونید رضایت الهی بالاترین ارزشه، به خاطر خدا من این برنامه رو اومدم، به خاطر ممکنه در ضمنش رضایت مردم هم آدم داشته باشه، اما در اصل رضایت خدا رحمت کنه امام رو، روح شاد باشه از امام رهبر کبیر انقلاب آست احمد آقا، فرزندشون، خدایشون هم رحمت کنه، تو خاطراتشون میگن که یکی از همسایه‌ها تو این قم، محله یخچال قاضی میشست، امام روزه داشت. بعدم گفتم بابا بریم روزه. خب برای چی؟ گفتم خب برای اینکه روزمون اومده دیگه، خونمون اومده، دیدن شما میاد، بریم یه خودی نشان بدیم. فهمود نمیام. گفتم برای چی؟ و اون اخلاصم نمیاد. هر چی فکر میکنم این برای خدا نیست. اخلاصم نمیاد. حالا خدا حفظ کنه سرور عزیزمون حاجای قرائتی رو. فرمودن که بعضی اوقات انسان باید خودش امتحان کنه. همین الان با همه این مثلا امتیازاتی که انسان داره حاضر یه چیزی رو واگذار کنه. اگه ایشون مثال میزدن به من گفتن آقا دیگه شما تلویزیون نمیتونی بیای. تعطیل.
چی میگم؟ باز
چی میگم؟ آیا دیگه تمام صدا و سیما رو؟ بعضی از اوقات افراد حب و بغضاشون بر اساس میل شخصیه. یعنی بنده چون آقای ملایی منو به این برنامه دعوت نکرده میشم مبغض ایشون رو. خدا ان شاء الله بهمون توفیق بده بتونیم کار رو برای رضای
خدا انجام بده.
رضی الله عنهم و رضوا عن اولئک حزب الله. ارباب بی کفن ما ابا عبدالله وقتی از مکه میخواست بیاد بیرون عند الخروج الی العراق، یعنی همون روزی که میخواست خارج شه به سمت عراق، عده دورش جمع شدن یه خطبه ای خواند. بخشی از اون خطبش اینه: رضا الله رضانا اهل البیت. رضایت ما همون رضایت
خداوند.
یه داستانی بگم براتون، حدیث البته جالبه. شبی که رسول خدا رفت به معراج، میدونید این داستان توی کامل و زیارات ابن قولویه. بینندگان عزیز ما دو تا ابن قولویه داریم، یکیشون در قم دفنه، یکیشون در کاظمه.
بله.
تو مقبره شیخ مفیده. البته ایشون استاد شیخ مفیده، ولی هیچ کس نمیگه اینجا مقبره ابن قولویه، همه میگن مقبره شیخ
مفیده.
شاگرد از استاد مشهورتر شد. یکیشون هم که اینجا نزدیک بله. حرم قبرش و بعضی عزیزان میرن فاتحه بخونن. این ابن قولوی قومی هم هست، قومی. شیخ مفید اهل بغداده، ایشون اهل قومه. ایشون یک کتابی دارد به نام کامل الزیارات. زیارات رو جمع آوری کرده. بله. کتاب مال 1000 سال پیشه، چون ایشون 1000 سال پیش زندگی میکرد. در اون کتاب یه چیز عجیبی نقل میکنه، میخوام رضایت الهی رو بگم. میگه شبی که پیامبر رفت معراج، خدا بهش فرمود یا احمد انی اختبرو که فی سلاس، من 3 تا امتحان سخت از تو میگیرم. خب حالا به ما اگه بگن از امتحان میگیرن، امتحان برن بهمون بگن، طاقت نداریم. به یکی بگن آقا امتحان شما داغ اولاده، طاقت میاره؟ اگرم بیاره داغون میشه. پیغمبر گفت یا رب به ما هنم، این امتحانایی که میگی چیه؟ خدا فرمود 1 الجوع، گرسنگی و تحریم اقتصادی. همینطور هم شد دیگه، 3 سال در شیعه برمیداره
تحریم بودن،
تحریم شدن. جالبه، جمله پیامبر جالبه. به خدا عرض کرد قبل تو یا رب و رضی تو و سلم تو. ببینید قبل تو، رضی تو
و سلم، تسلیم.
تسلیم و رضا. دوم التکذیب و شدید. الان بری کارتو شروع کنیم، شدیداً تکذیبت میکنن. دیوانت میگن، ساحرت میگن، کاهنت میگن. باز پیغمبر عرض کرد قبلتو و رضیتو و سلمت. مرحله سومش خیلی سخته. پیغمبر بگم و بفرمون. مرحله سوم تو اطرتته. اما اخوک علی ابن ابی طالب فیقتل. حالا هنوز حضرت علی علیه السلام بعد از زهرا ازدواج هم نکردن، شاید به دنیا نیومد از زهرا، چون معراج خیلی قبل بوده یا اوایل به هر حال حضور در مکه است. حضرت خدا به پیغمبر فرمود که دخترت فاطمه اینطور میشه. شروع کرد مصیبت 5 تن رو براشون
خوندن.
فقط پیغمبر یه جمله اضافه کرد: انا لله و انا الیه راجعون، قبلت یا رب و رضیت و
سلم.
این عمل صالح به چه عملی میگن؟ اولین شرط عمل صالح اینه که رضای خدا درش باشه. خیلی از جاها عزیزان بسنجیم، اگه خدا راضیه ولو مردم ناراضیان، شما کار رو
ملاکمون رضایت خدا باشه.
اگر عکسشه، همه مردم راضیان ولی خدا راضی نیست، همه این اتوبوس میگن آقا نماز وای نستا برو، اما خدا میگه نماز واجب. همه رفقای من تو خوابگاه میگن حجاب بذار کنار دیگه قدیمی شد، اما خدا میگه حجاب لازمه. همه این اداره اهل رشوه باشه، من نیستم چون خدا راضی نیست. پس یک ملاک عمل صالح اینه که رضایت الهی درش باشه و انسان به انگیزه رضایت الهی انجام بده. این سوره والفجر رو چرا بهش میگن سوره امام حسین؟ حالا امام حسین که خیلی بعد از نزول قرآن شهید شد، ان شاء الله خدا قسمتتون کنه کربلا، تاج زری امام حسین هم سوره والفجر.
بله،
به خاطر اون آیه آخرش، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن
مرضیه،
که استفاده از زهرام همینه دیگه.
بله.
خب علامه طباطبایی میگه هر که میخواد عمل صالح انجام بده، اولین شرطش این هستش که چی باشه؟ خدا ازش
راضی.
دوم، صلاحیت ثواب داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی من یه عملی رو به رضایت خدا انجام میدم ولی این صلاحیت ثواب نداره. مثل اون آقایی که زمان امام صادق علیه السلام سرقت میکرد صدقه میداد،
فکر میکرد داره
کار درست میکنه، این نمیدونست که این عمل صلاحیت ثواب
نداره.
ولو تو برای رضای خدا این کار رو انجام بدی. ولذا اینی که امام سجاد فرمود پدرم رو بعضیا قربتن الله کشتند، بس این عمل ممکنه انگیزه شما قربتن الله باشه، اما کشتن امام حسین صلاحیت تقرب به خدا
نداره.
پس عمل صالح عملی است که یک، برای رضای خدا باشه.
بله.
دو، صلاحیت ثواب داشته باشه، مطابق دستور باشه، مطابق قرآن و روایات باشه. سومین ویژگی علامه طباطبایی به من، عمل صالح عملیه که به انسان رشد بده. آدم احساس کنه با این عمل هی داره بهتر میشه،
بزرگ میشه.
این آیه قرآنه دیگه، ول عمل صالح یرفعه، ول عمل الصالح الیه یسعد الکلم الطیب، ول عمل الصالح
یرفعه.
به هر حال این دعای امام سجاد دعای مهمی است. خدایا ما رو از عباد صالح قرار بده. انقدر عباد صالح مهمن که تو نماز عید فطر میگیم خدایا ما خلاصه میکنیم، نمیگیم چی میخوایم، هر چی عباد صالح از تو خواستن به ما همونو
بده.
بله اینه دیگه. بله، خیر ما سألک منه عبادک
صالحون.
و در یک کلمه صالحین در ردیف انبیا و صدیقین و شهدا قرار دارن. آیه قرآن دیگه، من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین. حالا نبیین منظور انبیاست، صدیقین جانشینانشون مثلا فرض کنید امیرالمومنین، شهدا چه به معنای شهید بگیریم چه گواه، روشن. اما صالحین انسانهایی هستند که به این مقام و در این درجه رسیدند. این یک بخش از فرمایش وجود مقدس امام سجاد که وجعلنی من صالح العباد. انشاءالله خداوند همه ما را از عباد صالحش قرار بده. یه فراز دیگر هم فرصت داریم.
بله،
عرض کنم.
حتما.
وجود مقدس امام سجاد علیه السلام به خدا عرض میکنن ورزقنی فوز المعاد و سلامت المرصاد. نمیگه سلامت السرات، سلامت المرصاد. خدایا به من توفیق بده فوز معاد و قیامت رو درک کنم و از مرصادم سلامت عبور کنم. اولا میدونید بیش از 1400 تا آیه تو قرآن راجع به معاد داره. کمتر صفحه ای از قرآن شما باز بکنید که یک تذکری راجع به معاد توش
نباشه.
70 نام برای معاد توی قرآن
آمده
که این تنوع نشان دهنده کثرت حوادث و اهمیت قیامت. و نکته دیگر این که همه ائمه ما نسبت به معاد تذکر داشتن و می‌فرمودن یاد معاد و یاد مرگ سازنده است. جالبه خود وجود مقدس ابا عبدالله علیه السلام به عمر سعد فرمودن یا عمر الا تتق الله الذی الیه معادک، از خدا نمیترسی که بازگشتت بشه خداست. خدا در قرآن میفرماید یقینم نمیخواد، اگر کسی گمان به معادم داشته باشه گناه نمیکنه. باشه به کم فروشا میگه دیگه، وای بر متففین و کم فروشا.
بله.
الا یظن اولئک انهم مبعوثون. بینندگان عزیز، ما دو حیات، دو زندگی داریم، دنیا و آخرت. ولی آخرت و خیرون
و و ابقا،
معاد و جدی بگیری، معاد و جدی بگیری. روایت دیدم فرمود چهار چیزه که قدرشو چهار نفر میفهمن. یک، جوانی، قدرشو پیرا میفهمن، معلومه دیگه جوان خودش حواسش نیست به این سلامته.
آره.
دوم، عافیت و امنیت، قدرشو اهل بلا میفهمن، اونایی که دچار زلزله شدن، سیل شدن، زیر بمباران، میفهمن عافیت یعنی
چی؟ مریضی مثلا.
مریضی نه، حالا مریضی سوم میشه.
آها، صحت.
سوم، بله، صحت، قدرشو مریضا میفهمن.
بله.
چهارم، ول حیات، قدرشو مرده ها میفهمن. اونایی که الان تو عالم برزخن متوجه میشن که بنده جناب عالی، بینندگان عزیز ما که میتونن ذکر بگن، نماز بخونن، اونا که دیگه نمیتونن، تمام شده، فرصتی ندارن، بره پدر مادرش سر بزنه، توبه کنه. و لذا هم میگن، آیه میگن، من معروفه که مرحوم علامه محمد تقی جعفری علامه امینی رو خواب دید، علامه امینی به ایشون فرمود من دستم کوتاه، تو که زنده ای تو دنیایی یه کاری برای علی ابن ابی طالب بکن، یه کاری برای علی ابن ابی طالب. حالا تازه علامه امینی،
علامه امینی که عمرشو گذاشت
کارستانی کرده، القدیر نوشت، آقای محمد تقی جعفری رضوان الله تعالی علیه میگه من بلند شدم و تصمیم گرفتم شرح نهج البلاغه بنویسم، همین شرحی که نوشت. حالا شما ببینید، من اینو میخوام عرض کنم به زبان بی زبانی، این اموات گذشتگان دارن به ما میگن شما که کار دستتونه یه کاری برای خودتون
بکنید،
انجام بدید، مواظب باشید توشه بد برای این عالم نفرستید. بئس زاد الی المعاد، فرمود بدترین زاد و توشه برای معاد ظلم به مردم، ظلم به دیگران
نکنید.
آقای ملایه، اگه مردم به معاد اعتقاد داشتن یه گناه نمی کردن.
به قول قرآن فرمودید اگه حتی گمانش هم داشته باشه،
آدم یقین داشته باشه،
خیلی کارا نمی کنی.
بعد امام می فرمود سلامت المرصاد. من اینم توضیح بدم، ما یه صراط داریم، یه مرصاد، ان ربک لبل مرصاد، مرصاد مال حق الناس، لا یجوزها عبد به مظلمت احد. خیلی حواستمون جمع باشه، حق الناس به گردنمون
نباشه.
حالا حق الناس عرض مردم باشه، آبروی مردم باشه، مال مردم باشه، بدهی به دیگران باشه، دفتر داشته باشیم، نوشته داشته باشیم، امورمونو بنویسیم، بررسی کنیم. بالاخره امیر المؤمن علیه السلام میگه آه من قلت زاد
و طول طریق و بعد سفر.
ببینید امیر المؤمنین، شما نگاه کنه تو همین دعاهای
و عظیم المورد،
مورد دعاهای خود امام سجاد علیه السلام توی صحیفه، جاهای دیگه. لذا این مسئله معاد خیلی مهم. امام حسین علیه السلام روزی که از مکه میخواست بیاد بیرون، الان اشاره کردم یه خطبه،
بله.
اینم بخشی از همون خطبه.
بله.
فرمودن خط الموت علا ولد آدم مخط القلاده علا جید الفتاد، مرگ نسبت به انسان مثل گردنبند زیبا نسبت به یک دختر جوانه. یه دختر جوان وقتی گردنبند، خیلی هم خانوما دوست دارن دیگه، اصلا اگر طلا باشه یه گردنبندی رو به گردن میاندازه چقدر زیباست و دوست داره. فرمود مرگ برای انسان منطوره، مثل اینه، حتمیت داره. بعد اینو فرمودن خدا میدانه چقدر من اشتیاق دارم به ملاقات اسلافم، یعنی حضرت ابراهیم، حضرت موسی، رسول خدا، امیرالمومنین، مثل اشتیاقی که یعقوب به یوسف داشت. من همونطور به مرگ علاقه دارم و اشتیاق دارم. این همون حرف امیرالمومنینه که فرمود ابن ابی طالب به پسر ابو طالب به مرگ علاقش بیش از علاقه طفل به سینه
مادره.
معاد رو جدی بگیریم، مرگ رو جدی بگیریم. این دو فراز از این فرمایشات امام سجاد علیه السلام ما در ادامه خدمت شما هست.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم ازتون آقای رفیعی عزیز، و خیلی متشکرم از شما همراهان خوب برنامه سمت خدا. تا این لحظه محضر امام سجاد علیه السلام و دعای شریف مکارم الاخلاق بودیم و دو فرازش. حالا این قصه ادامه داره، من با اجازهتون مصحف شریف رو بردارم خدمتش باشیم و معرفی کنم صفحه‌ای که قرار تلاوت بشه. اینو بگم که ثواب برنامه رو، ثواب گفتن و گفتنهای حاج آقا، شنیدن و دیدن خودمون رو تقدیم کردیم به شهدای مظلوم فاجعه انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی، شهید آیت الله دکتر بهشتی و یارانشون. الانم تلاوت قرآن رو به نیت اونها انجام میدیم. یه صلوات بفرستیم. من مصحف شریف رو، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. طبق روال برنامه رسیده ایم به صفحه 246 سوره مبارکه یوسف. علی نبینا و آله و علیه السلام رو تلاوت میکنم. همین الان هم ذکر خیر حضرت یعقوب و حضرت یوسف علیهم السلام شد تو کلام آجای رفیع. آیات 87 تا 95 تلاوت میشه. انشالله یه وقتی همین قرآن رو باز کنیم، تو بین الحرمین باشیم، یه محرمی باشه، یه تاسوعایی، یه عاشورایی، روزایی که پشت سر گذاشتیم، روزایی که پیش رو داریم، و اونجا مشرف به محضر قرآن کریم بشیم در حضور قرآن ناطق انشاءالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد و عجل فرجهم. صل الله عليك يا ابا عبد الله. دوستان عزیز، همراهان خوب برنامه سمت خدا، مخصوصا شماهایی که مباحث حاج آقای رفیعی براتون ویژه با ترجمه مخصوص ناشنوایان عزیز پخش میشه، چون این برنامه است که برای شما پخش میشه. ویژه بهتون سلام میکنم و تشکر میکنم از همراهیتون. بفرمایید، زمان داریم یه مقداری بهره ببریم دیگه همچنان از حضور حاج آقای رفیعی عزیز و بزرگوار.
ببینید، بحثمون عبادت صالح و عمل صالح شد. در قرآن کریم هم مکرر داریم عمل صالح.
بله،
عمل صالح و قرآن میفرماید آثاری داره. یکیش زندگی آدم پاکیزه میشه. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا
طیبه.
یک اثرش این استش که خدای تبارک و تعالی انسانو محبوب میکنه. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. یکیش این است که انسان رو از ظلمات به نور میاره. لیخرج الذين امنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور. ببینید اینا آثار پی در پیه که خدا داره امتیاز میده، میگه شما عمل صالح انجام بدی هم خودت راحت تر هستی، همین که زندگیت پاکیزه است، همین که محبوب دیگران میشه، همین چیزایی که مطلوب شماست، عمل با شیله پیله و حق بازی و اینا از توش در
نمیاد.
اگر یک کسی بخواد از این طریق آدم جذب کنه نمیشه. ممکنه یه مدتی یه کسی گول بخوره، اما همون دادن چی میشه؟ مخالفش میشه. این یه نکته. نکته بعدی این هستش که یک عمل مطلوب، الان گفتیم باید عمل صالح باشه.
بله.
عمل صالح هم معنا کردیم. منتها چند تا ویژگی دیگه هم هست که اگر در اون عمل قرار بگیره دیگه اون عمل خیلی خوب میشه. دیگه اون عمل در واقع عمل مطلوب. من میگم عمل مطلوب قرآنی میشه. خب چگونه یک عمل پسندیده است و خدا او رو قبول میکنه، احسن و عملا میشه؟
بله.
یکیشو که اشاره کردیم، برای رضای خدا باشه، اخلاص توش باشه. یک ویژگی یک عمل مطلوب اینه که متقن باشه. یعنی چی؟ یعنی کم عمل نگذاری. من برای رضای خدا نماز میخونم، ولی خب برای رضای خدا خوبم بخونم. این که فرمود ان الله يحب، خدا دوست داره وقتی کسی از شما عملی انجام میده متقن انجام بده. متقن اتقان به معنای
یقین،
نه استحکام، نه استحکام به معنای استحکام، محکم انجام بده. این حتی پیامبر اکرم یه بدنی رو به خاک سپردن، حالا ظاهرا فرزندشون ابراهیم بود، بعد فرمودن بیایید این قبر رو محکم کنیم، مثلا حالا وسیله روش بردن آهکی گچی. یه کسی اونجا بود گفت یا رسول الله انه سیبلا، این که میپوسه بدنش تو قبر دیگه هم فرار نمیکنه، حالا برای چه قبر رو محکم کنه؟ فهمید میدونم خدا دوست داره وقتی بنده کاری رو انجام میده متقن انجام بده. ببینید
کم با
حتی مرده دفن کردن. لذا عمل ما غیر از اخلاص اتقانم باید داشته باشه.
حالا چه اینکه ما برای دیگران که کار انجام میدیم طرف میگه آقا محکم کاری کن خیالم راحت باشه، بره. دیگه به خدا که میگه دیگه.
بله، خدا رحمت کنه آیت الله مجتهدی رو. میگفت یکی از بزرگان پدرش، مادرش فوت کرده بود، مادرش فوت کرده بود، عروس ایشون یه برنج و آلبالوی پخته بود تو خانه. وقتی آماده شد یه فقیری اومد در خانه و نشست، بهش گفت بشین من برات نهار میارم، نظر مادر شوهرم میکنم که ثوابش برسه به روی مادر شوهر. اون فقیرم میخواست بره، عجله داشت، ایشونم گشت که چیزی پیدا کنه، چیزی پیدا نکرد، یه این لگنایی که تو حمام آب میریزن سرشون، اونو برداشت، روی چند تا کفگیر برنج و آلبالو ریخت داخلش، آورد بهش داد گفت بخور. اونم گفت دست شما درد نکنه، خورد و ظرفشو پس داد و رفت. شوهر این خانم فردا اومد پیش همسرش گفت چه کار کردی دیشب؟ گفت چطور؟ گفت مادرم خواب دیدم. گفت به این خانومت بگو آبرو ما رو بردی پیش این اهل محشر، آخه پلو تو لگن برای ما میفرستی.
عجب.
شما ببین این کار متقن
نیست.
شما به فقیرم که میخوای کمک کنی
قشنگ باشه،
قشنگ زیبا قرآن روایات داریم که سریع انجام بده، منت نگذار، خیلی مهمه.
بله.
خیلی مهمه.
بله.
اون کفش نوه رو بده، لن تنال البر حتی تنفقوا مما تحبون. این یه نکته. آمده بود در خانه فقیری، امام سجاد هم روز جگر پخته بودن براش، آقا جگر دوست داشت،
خب
انگور هم کنارش بود، فرمود جگر رو بدید به فقیر. گفت آقا انگور رو بدیم، اونو که شما خودتون دوست دارید. فرمود همون که دوست داریم باید انفاق کنیم. پس اخلاص، اتقان، ویژگی دیگری که عمل رو زیبا میکنه استمرار. رهروان است که آهسته و پیوسته. استمرار. بعضی ها میریم مثلا یه مرتبه دندش میگیره ماه رمضان حسابی نماز میخونه، دیگه بعد ماه رمضان نمیخونه. افضل العمل ادومه و ان قل. آقا شما، آقا رهبر شهیدمون فرمود به جوونا شبی یه صفحه قرآن بخونه.
بله.
ماه رمضان یه مرتبه 30 جزء میخوانی، غیر ماه رمضان شبی یه صفحه هم نمیخوانی. استمرار اصولا از نظر به اصطلاح علم روانشناسی تو ملکه شدن چیه؟
مؤثر.
تأثیر داره، مؤثره. یه عملی رو انسان مستمرن انجام بده. اینم شرط سوم، یعنی شرطهای تکبیلی من دارم از
بله بله. بله.
یکی هم نشاط و شادابیه که انسان عملی که انجام میده خدا دوست داره کسل و بیحال
نباش.
خدا بفرماید اون منافقه که وقتی به نماز میسته کسالت داره، وقتی انفاق میکنه کراهت داره. اون نشاطم خیلی مهمه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله فاطمی‌نیا رو، میگفت شروع میکنه دعا کامل بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم اینی اسألک برحمتک، هی ورق میزنه صفحه آخرش. این اصلا حال نداره، هنوز کلمه اولش رو شروع نکرده،
میخواد ببینه چند تا صفحه مونده،
چند صفحه مونده. در صورتی که من خودم اینو امتحان کردم، بعضی از اوقات یه حالی توی دعا داشتم نفهمیدم کی تمام شده و قصه خوردم که چرا این مثلا
حاله همیشگی.
ولی زار روایت هم داریم وقتی حالت و شرایطت رو به نشاطه عملی رو انجام بده. یه بنده خدای دعای طولانی میخوند با کسالت، امیر رو فهمود یا صاحب الدعا نمیخواد این دعا رو بخونی، من یه دعا مختصر به یاد میدم، چهار تا کلمه بود که حالا معروفه تو برنامه وقتی ما گفتیم، اما همین رو بخون. به قول آزهای قرائتی وقتی میفرمودن که خدا دعای افطار رو خلاصه کرده، اللهم لك صمت و على رزقك افطرت و بعد خرما.
بله.
اما دعا سحر طولانیه ابو حمزه، چرا؟ چون دم افطار آدم زود میخواد،
سریع میخواد مشغول خوردن.
بله. توی رساله هام نوشتن که الان هم یه بحثی میشه ما رمضان اول نماز بخونیم یا اول
افطار کنیم.
خب نماز که ترجیح داره بسنده. بله. اما تو رساله ها نوشتن اگر سفره افتاده عده منتظرن تو هم حال نداری اول
افطار
کن. لذا اینا مهمه. پس اخلاص و نشاط و
اتقان
استمرار و اتقان، اینا یه عمل رو یه پک کاملی انشاءالله خواهد کرد.
بسیار آقای رفیق خیلی ممنونم ازتون.
متشکرم.
آرزومون سلامتی حضرت عالی قبولی عزاداریاتونه و انشاءالله کربلا
انشاءالله
ببینیمتون. خیلی ممنون. سپاسگزارم از شما آقایان و بانوان، کوچکترها و بزرگترها. دعا کنید برای من و رفقام در برنامه سمت خدا. هممون دعا کنیم برای سلامتی رهبر عزیزتر از جانمون حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای و هممون آماده هستیم، آماده تر بشیم دیگه هفته آینده همچین روزی کاروان وداع با شکوه با امام شهید حرکت خواهد کرد. برنامه رو میدونید دائما داره از طریق ستاد مربوطه اطلاع رسانی میشه و من به نظرم ما درست تابع مقررات و برنامه های ستاد خواهیم بود، اما هر کدومونم هر کاری از دستمون برمیاد انجام بدیم. یعنی اگه یه موقعی نمیرسیم مراسم بریم، میتونیم به نشانه تکریم مقام امام شهید ولی فقیه زمان، نائب امام زمان سلام الله علیه شهید شده، معمولی نیست این اتفاق، هر کاری بلدیم بکنیم، موکب میزنیم، اسکا صلواتی میزنیم، کمک کنیم بدون اینکه تداخلی در کارهای برنامه ریزی شده و منظمی که پیشبینی شده انجام بشه، بدون اینکه چیزی رو به هم بریزیم، حتما سنگ تموم برای امام شهیدمون خواهیم گذاشت. تا سلامی دوباره، التماس دعا، در پناه خدای حسین باشید و باشیم. على الأرواح التي
حزدت بفناء عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى